بسم الله الرحمن الرحیم. من چون جلسه گذشته خیلی از آقایون نبودن کلاس، یه خلاصه ای از مباحث جلسه قبل رو عرض میکنم، البته تفصیلش رو از دوستانی که بودن در واقع اخذ بکنید که مطلب بسیار مهمی هست. ما وارد شدیم در علل تعدد زوجات رسول خدا و خصوصا علت ازدواج با حفصه و عایشه، که در مورد اخیر یعنی علت ازدواج حفصه و عایشه عرض کردیم که در واقع سه علت رو برمیشمارن. یکیش که علت ازدواج پیغمبر اکرم با حفصه و عایشه همون علت ازدواج حضرت نوح و حضرت لوط با همسرانشون هست، یعنی این پدیده در بین انبیاء سابق هم شایع بوده و انبیاء الهی با افرادی ازدواج کردن که همراه و هممنظر اونها نبودن. مورد دوم رو عرض کردیم، علت امتحان پیغمبر اکرم بوده، اولیاء الهی در پیشرفت به سمت خدای متعال و صعود به سمت خدای متعال امتحان‌های سخت میشن، از جمله اون امتحانات اینه که در منزل خودشون هم افرادی هستن که در واقع با اینا همراه و هم نظر نیستن. خب ما راجع به امت هم عرض کردیم، این امتحان مخصوص امت پیغمبرم بوده و برای اینکه امت از این امتحان سربلند بیرون بیان، قرآن کریم اطلاعاتی رو راجع به همسران پیغمبر در اختیار اونها قرار داده، به این معنا که آیاتی رو در جرح همسران پیغمبر آورده که مردم براشون روشن بشه که انت توبا الی الله فقط سقط قلوبکما، و نمونه‌ای که در واقع در ذیل همین دلیل هم اونایی که این مطلب رو قائلن ذکر کردن که امت هم امتحان شده برای اینکه راه هدایت برای امت باز باشه. خدای متعال در قرآن کریم آیاتی رو خصوصا در سوره تحریم آورده که مردم بتونن هدایت بشن. و غیر از اونم عرض کردم که جلسه گذشته، غیر از آیات، سخنانی که رسول اکرم در زمان حیاتشون راجع به آینده همسرانشون بیان کردن، یه روایتی هم خوندم که پیغمبر اکرم به خانه، از بخاری هم نقل کردیم که پیغمبر اکرم به خانه عایشه اشاره کردن و فرمودن که در واقع هنل فتنه، هنل فتنه، هنل فتنه، یعنی فتنه، مرکز فتنه اینجاست. و سه بارم فرمودن که من حیث یطلع قرن الشیطان، امت شیطان از اینجا ظهور میکنه یا شاخ شیطان از اینجا هویدا میشه. حالا ما اینا رو جلسه قبل بحث کردیم. دلیل سوم که عرض کردیم عمده دلیله و ممکنه به اون دو دلیل اشکال بشه، البته در جای خودش اون دو دلیل هم دلیل های خوبیه، سیاسی بودن علت ازدواج با حفصه و عایشه است و با بسیاری از این همسران. و اشاره کردیم که در واقع پیغمبری که در راه ترویج اسلام با مشکلات متعددی روبروست و نظام هم یک نظام قبیله است، مهمترین راه برای پیوند و برای نزدیک کردن دلها پیوند زناشوییه، که من این مطلب رو تفصیلش رو امروز میخوام از علامه عسکری برای شما عرض بکنم، چون در تشریح این نظر، با اینکه خیلی راجع به این بحث کردن، مقاله دارن، کتاب دارن، علامه عسکری به نظر من خیلی خوب جا انداخته این مطلب رو، هم نظام قبیله‌ای عربستان رو و همین که وقتی بین قبایل دشمنی ایجاد میشد و این دشمنی ها تبدیل به کینه میشد و خونریزی میشد، وقتی یه ازدواجی صورت میگرفت چقدر در حل و فصل این موارد تأثیر داشت. ضمن اینکه در مورد ازدواج پیغمبر هم همین جور بوده، ازدواج با ام حبیبه دختر ابو سفیان یا ازدواج با ام سلمه که از قبیله بنی مخزومه، در نزدیک شدن خالد بن ولید به اسلام و نهایتا ایمان آوردنش. بعد جلسه گذشته من مثال زدم، عرض کردم در راستای این هدف پیغمبر اکرم با این همسران ازدواج کرد، عایشه از قبیله تیم، حفصه از قبیله عدی، ام حبیبه از بنی امیه، ام سلمه از بنی مخزوم، سوده از بنی اسد، میمونه از بنی هلال، صفیه از بنی اسرائیل، یعنی از یهود. عرض کنم خدمت شما که این مطلب رو من خیلی توضیح دادم، عرضم کردم یه فایلی دارم آماده میکنم، اگر نهایی بتونم بکنم این فایلو در اختیار دوستان قرار میدم، الان نامرتبه. مطلب بعدی که ما جلسه قبل مطرح کردیم پاسخ به شهوه شهوترانی پیغمبر اکرم بود، از منظر علامه طباطبایی، که من متن المیزان رو که در این مطلب کوتاه هم هست از ترجمه المیزان جلد 4 خدمت دوستان خوندم. شهوه شهوترانی پیغمبر اکرم علامه طباطبایی باز کردن و به این استناد کردن که اون پیامبری که فردی که در عنفوان جوانی خودش میل و شهوتی به زنها نداره، در دهه آخر عمر خودش و یه سری افرادی که مثلا خود در واقع یا باکرن اگر قبول بکنیم یا سال خوردن، از کار افتادن، بیوه زنن، با اینجور افراد ازدواج کرده و اگر در واقع و با بسیاری از اینها آمیزش هم نداشته، چون همسران اصلا همسران پیغمبر همشون که نازا نبودن. اصلا در تاریخ داریم که بعضی از اینها پیغمبر فقط عقد میکرد، اصلا با اینها در واقع رابطه نزدیکی نداشت، چون هم فرزندان پیغمبر کمن، یعنی فقط جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها از خدیجه سلام الله علیها اگر قبول کنیم که تک فرزند بوده ایشون و ابراهیم از ماریه قبطی، بقیه همسران نازا نبودن. چه دلیل داریم برای اینکه نازا نبودن؟ پیغمبر نازا نبوده، نعوذ بالله، عقیم نبوده، چون فرزند داشته. حتی عقیم بودن برای ما در حالت کلی خودمون تا پناه میبریم، ولی خب انبیایی بودن که در تا سنین مثلا پیری خب نازا بودن، عقیم بودن. پیغمبر اکرم عقیم نبوده چون فرزند داشته، اونا هم عقیم نبودن چون بسیاریشون با پیغمبر اکرم که ازدواج کردن بچه داشتن. همسرانشون از اکثر اینها همسرانشون که از دنیا رفته بودن صاحب فرزند بودن اکثرشون. و عرض کردم خدمت شما که علامه طباطبایی هم در توجیه علل ازدواج های پیغمبر اکرم مواردی رو دارن. ایشون الف به جیم دال کرده که من اصلا متن المیزان رو به دلیل اهمیتش، اختصارش و استحکامش خوندم، که ایشون فهمدن یکی از دلایلی که پیغمبر برای کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه داشتن یار و هوادار بیشتر با این همسران ازدواج کرد، برخی از اینها به منظور دلجویی برای ایمن شدن از شر خیشاوندان اون همسر، برخی دیگر رو به انگیزه تأمین هزینه زندگی اونها و بی سرپرست موندن اونها، بعضی دیگر رو به منظور مبارزه با سنت‌های جاهلی، ازدواج با زینب بنت جحش، یعنی ازدواج با همسر فرزند خوانده که من مفصل چند جلسه گذشته حرف زدم. بعد علامه اومدن دونه دونه این ازدواج‌ها رو مطرح کردن، یعنی ازدواج با سوده بنت زمعه چرا، ازدواج با زینب بنت خزیمه چرا، که اینا رو مختصر هم معرفی کردن. من تفصیل این مطلب رو امروز از علامه عسکری ان شاء الله خواهم گفت، برای اینکه شما و این دیگه به این مقدار به نظر من دیگه کافیه، چون من عرض کردم ما راجع به همسران رسول خدا اطلاعات چندان زیادی در دست نداریم در مقایسه با عایشه. داریم در تاریخ ردپای اینها در حوادث سالهای هجرت خصوصا هست، ولی خب نه به اندازه عایشه. ازدواج با ام سلمه چرا و اینا رو که من از علامه عرض کردم معرفی هم کردم دیگه، علامه اینا رو معرفی هم کرده بودن. صفیه بنت حویری بن اختب، جویریه بنت حارث، میمونه بنت حارث، ام حبیبه یا رمله دختر ابی سفیان، ابو سفیان پدر خانم پیغمبرم هستا، ابو سفیان و خال، بله ابو خال المؤمنین ایشون. و این ابو خال المؤمنین که گفتین یه دوستان میگفتش که یه آقای از سید قبلا شاه جان مهدوی هم زیاد میومد، یه مدتی هم مدیر یکی از این مدارس تحت نظارت حاج آقا بود، میگفتش که من داشتم تو مدینه زیارت عاشورا میخوندم، بعد یه هوی که این شورت آمد گفت من الاول، من الاول، اللهم من الاول و الثانی و الثالث. و من گفتم ابو جهل، ابو جهل. گفتش که ثانی که؟ گفتم ابو لهب. گفت ثالث که؟ گفتم هر چی فکر کردم دشمن یادم نمیاد، گفتم ابو سفیان، ابو سفیان، ابو خالد المؤمنین میگم ما رو بردن. اسلام اموی دیگه، اسلام اموی که مکتب خلافت به تعبیر علامه عسکری، چون نمیگه اهل سنت، میگه من دو تا مکتب میشناسم، دو تا مدرسه میشناسم، مدرسه اهل بیت، مدرسه خلافت، مکتب اهل بیت، مکتب خلافت. اصلا حساب اهل سنت جدا از اهل سنت واقعی. اگر کسی این مطلب رو بتونه برای خودش حذف کنه، جریان تکفیر و جریان ارهابیگری و سلفیگری و حتی میتونه برای خودش جا بندازه. اهل سنت واقعی محب اهل بیتن، اهل سنت واقعی هزاران جلد کتاب راجع به اهل بیت دارن. یه لیستی رو آقای مصطفی دلشاد تهرانی که ایشون پژوهشگر نهج البلاغه است، اینجا هم درس داشته، ما هم یه درس با ایشون داشتیم در دوران دانشجویی، ایشون خب کتابای زیادی راجع به نهج البلاغه داره، یه کتاب داره به نام چشمه خورشید که معرفی نهج البلاغه و مستدرکات و ترجمه ها و استنادات، یعنی مستند بودن اسناد نهج البلاغه در واقع هست. در مقدمه اون کتابشون یه لیستی ارائه داده از کتب عالمان بزرگ اهل سنت در فضیلت، منقبت یا خصائص امیرالمؤمنین. فقط موضوع امیرالمؤمنین ها اینقدر زیاده اون لیست، اگه مراجعه کنید سیوطی کتاب داره، خوارزمی کتاب داره، فرض بفهمید که خود نسائی که صاحب سننه کتاب داره، خیلی هاشون الاربعین فی فضائل امیرالمؤمنین دارن، بعضی هاشون مناقب امیرالمؤمنین، بعضی ها خصائص و امیرالمؤمنین دارن. اون جریان نسائی هم که به گوشتون خورده دیگه، مشهوره نسائی صاحب سنن که از سه های سته اهل سنته، یا به تعبیر درست‌تر صاحبی که سنن اربعه است. اهل سنت دو صحیح دارن، یعنی صحیحین دارن و سنن اربعه، چون سنن نویسی و صحیح نویسی متفاوته، سبک نگارش سنن. مثل در واقع اگر بخوایم مثلا یه مشابهت خیلی دوری ایجاد بکنیم، وضعیت سنن و صحیح مثل اصول و فروعه دیگه. سنن فقط فروع کافی میشه، یعنی سنن فقط مباحث فقهیه بیشتر، ولی صحیح کتاب جامعه. اسم کتاب بخاری هم الجامع الصحیح المختصر هست. واقعا اگر به مطالعه تاریخ علاقه مندید با رویکرد کلامی، من توصیه‌ام اینه که شما در چند حوزه آثار رو ببینید، آثار برخی از اشخاص رو، که این آثار عموماً تیپ مهاجمانه دارن نه مدافعانه، به جایی که پاسخ بدن سوال میکنن. و دو اینکه اینا این خیلی نکته مهمه، کارهای اینا در منظومه وحدت تعریف میشه نه ساختار شکنی. کاری که علامه عسکری و علامه امینی و میر حامد حسین هندی و سید جعفر مرتضی میکنن با کاری که برخی از این امامای صاحبان امامای انگلیسی میکنن فرق میکنه. اینا اصلا توهین نمیکنن، اصلا توهین نمیکنن، به روایت ضعیف استناد نمیکنن. من مبنای استدلالشون منابع خودمون نیست، روایت اهل سنت. اصلا علامه عسکری میگه بابا من میخواستم یک طرح جامعی رو بریزم و اسمشو بذارم لواء الحمد، یعنی ما یه پرچمی رو ببریم بالا، پرچم وحدت بینه، برای اینکه بعدم وارد شدم دیدم بابا ما چه اختلافاتی داریم با هم. گفتم دو راه داریم، من دیدم خیلی بازاریشو میگم، الله خواستم یه سلو دیگه به کار ببرم، یا گفتیم میتونیم صلوات بر محمد و آل محمد بریم جلو، یا اینکه وایسیم بحث کنیم روشن بشه و این بحثم به جایی که به عرصه عمومی بکشونیم به عرصه علمی بکشونیم. یعنی حرف علامه عسکری رو در زمان امروز من ترجمه میکنم، یعنی به جایی که من تو ماهواره این حرفو بزنم، میام تو مدرسه و دانشگاه این حرفو میزنم. به همین که مخاطبای علامه عسکری آدمای دانشگاهی هستند، علمای الازهر. حالا اگر کسی خواست این رویکرد رو در مطالعه تاریخ داشته باشه که اولا فریب نخوره، اول دو ثانیاً از وحدت خارج نشه، مطلب محکمی باشه، رویکرد مهاجمانه باشه و کلامی باشه، آثار علامه میر حامد حسین هندی صاحب، یعنی آثاری که شما میگم، یعنی خصوصا یک کتابشون، صاحب کتاب ابقات الانوار. ابقات الانوار کتاب میر حامد حسین هندیه، در واقع ایشون کتاب رو به فارسی هندی نوشته، تلخیص کتاب و ترجمه عربی کتاب رو آقای آیت الله سید علی حسینی میلانی که الان در قید حیاتن و بنیاد امامت پژوهی دارن، تحت عنوان نفحات الازهار، نمیدونم فی شرح ابقات الانوار یا مثلا فی ترجمه ابقات نفحات الازهار، ایشون معروفه، تو سایت ایشون هم هست، ایشون چاپ کرده. اگر کسی این تیپ کتابا رو بخواد، کتابی که مخصوصا حالا راجب ولایت امیرالمؤمنین هست، در نرم افزار نورالولایه مؤسسه نور هست، هم ابقات هست هم نفحات، که اصلا ایشون علامه مثلا دو جلد حدیث طیب، دو جلد حدیث ثقلین، دو جلد حدیث مثلا که فرض کذا. حالا من خودم هم دارم، اگه کسی خواست من خلاصه فارسیشو دارم، یه دو ده جلده میتونم در اختیار دوستان قرار بدم که همین آقای میلانی ها کار کردن. عرض کنم که علامه میر حامد حسین هندی، علامه شرف الدین سید عبدالحسین شرف الدین صاحب ابو هریره، صاحب المراجعات، صاحب النص و الاجتهاد، علامه عسکری خصوصا در کتاب معالم المدرستین نقش عایشه در تاریخ اسلام، عبدالله ابن سبا و اساطیر اخرى، عرض کنم خدمت شما که القرآن الکریم و روایات المدرستین کتاب سقیفه ایشون، اگه نخونید بخونید حتما. سقیفه ایشون فارسیه، سخنرانی های ایشونه کنار همه. ایشون در سقیفه اومده ثابت کرده که اساسا طرح خلافت جانشینی بعد از پیامبر مال بعد از پیامبر نیست و اومده نظریه ها رو نقل کرده. مثلا مادلونگ این نظریه رو داده مثلث قدرت، ولی اینجاش ناتمومه. اینا رو نقد کرده، خودش تئوری خودش رو مطرح میکنه، نظریه‌اش رو میگه که اصلا جریان سقیفه در زمان حیات پیغمبر برنامه‌ریزی شده بود. سند داریم ما که اسم خلفای بعد از پیغمبر معلوم بود. بعضی از اینا از دنیا رفتن، بعضی از اینا مثل عبدالرحمن ابن عوف و اینا از دنیا رفتن و خلیفه نشدن. و تمام این نقشه این بود که قرار بود خلافت به معاویه برسه، اسلام اموی ادامه حیات در واقع پیدا بکنه. و اگر کسی این سیر رو به هم بزنه، همه فشارها و مشکلات بر سرش بار میشه، مثل امیرالمؤمنین، مثل امام حسن. جنگ های ناکسین و قاسطین و مارقین در این فضا تحلیل میشه. و آثار علامه امینی، خصوصا القدیر ایشون، و علامه سید جعفر مرتضی عاملی که از صحیح من سیرت الامام علی، از صحیح من سیرت النبی الاعظم، و تألیفات متعدد تکنگاری که آثار ایشون هم در نرم افزار مؤسسه نور من همینجا دارم، از کتاب خوارج امام علی و خوارج، کتاب بنات النبی ام ربائبه که آثار علامه سید جعفر مرتضی عاملی هست، و آثار آقای آیت الله، الان آقایونی که زنده ان و حی ان و من میتونم استناد ارجاع بدم، آیت الله سید علی حسینی میلانی که ایشون بنیاد امامت پژوهی داره، بنیاد امامت پژوهی. مثلا علامه سید جعفر مرتضی مثلا فرض بفرمایید که حقایق هامه حول القرآن الکریم، الحیات السیاسیه للامام رضا علیه السلام، دراستون فی علامات الظهور، الغدیر و المعارضون، معصیت و زهرا. ولی خب عمده کتاب ایشون همون دو کتاب از صحیح نبی الاعظم 35 جلد، امام علی 53 جلد، که بارها ما رو در این کتاب کلاس راجع به اون کتاب صحبت کردیم.
دو نفر ما شنیدیم اتا نمیدیم
باقر شریف القرشی، ایشون شیعه است، از علمای شیعه است، کتابای خوبی داره، کتاباش عمومی تر از این هاست. من بنده نظر من کتابای باقر شریف القرشی که راجع به هر کدوم از ائمه جداگانه کتاب داره، خب قابل دسترسی هم هست در اینترنت، بعضیش هم فکر کنم ترجمه شده، ولی نه به استحکام اینه، ولی کتابای خوبی.
هاشم
معروف الحسنی، ایشون هم شیعه است، اینا جفتشون شیعه، هاشم معروف الحسنی هم کتاباش خوبه، اینا هم در همین فضا، باسم الهلی هم که داشت تو همین فضاست. خب باسم یه ذره کتاباش مثلا رقیق تره. اگه مطالعه کنید شاله، ولی خب بالاخره در طول زندگی یک بار به گوشتون هم خورده باشه این اسما، بالاخره اینجا شده که تشخیص بدین بالاخره برقی خوردنی کتابه. مطالعه نمیکنه کسی، اصلا مطالعه نیست. مطالعه نیست، همه وبگردن. وبگردی زیاده، مطالعه کجاست؟ مطالعه نمیکنه کسی. برای همینه که همه از اون چیزایی که به ذهنشون تراوشاتشون حرف میزنن. من اگه بخوام چند تا کتاب معرفی کنم از همه این آقایون و با یک نگاه در واقع تقریبا منظمی از نظر خودم، اول میگم انسان 250 ساله مقام معظم رهبری، برای دریافت یک در واقع نظام کلی از دوران حیات ائمه و این همین که این پیکره این انسان شما بتونید تشخیص بدید، یه موقع میشینه، یه موقع میجنگه، یه موقع مکتب علمی داره. بعدش سقیفه علامه عسکری، بعد معالم المدرستین علامه عسکری، سقیفه، معالم المدرستین تحت عنوان بازشناسی دو مکتب هم چاپ شده، دانشکده اصول دین و نشر منیر آثار علامه عسکری و ترجمه هاشو و متنشو چاپ میکنه، این دوتا انتشاره. نقش ائمه در احیای چیز، انسان 250 ساله، سقیفه، معالم المدرستین، نقش ائمه در احیای دین، علامه عسکری، سیرت جاودانه علامه سید جعفر مرتضی، البته خب اگر کسی حالشو داشت اون 12 جلد از صحیح من سیرت النبی الاعظم، بعدش کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین بعدش کتاب النص و الاجتهاد مرحوم شرف الدین، بعدش کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام علامه عسکری. همین به همین مقدار الان اگه خوندید چیز، یکی از آقایون دوستان فاضل ما میگه، رفتم پیش یکی از علما گفتم یه سیر مطالعاتی به من بده، گفت یه کتاب معرفیه، گفتم بقیهش، گفت خوندی بیا بقیهش رو بهت بگم. میگفت خوندم رفتم پیشش انقدر رفتم گفت دیگه چیزی نمیده، گفت دیگه بلد نیست، گفت دیگه همه رو خوند، من دیگه نمیتونم. خب ادامه بدیم، بحث ما مونده، بحث ما اصلا این چیزا نیست. با بالاخره عرض ما این بود مشکل نداره، نه به لحاظ شرعی، حالا مثلا میگه آمیزش نمی، ما اصلا این اول این چیزا راجع به پیغمبر اکرمه، ما نباید اجازه نداریم خیلی مثلا بالاخره حریم پیغمبر اکرمه، این چیزی که در تاریخ آمده، ولی خب منظور این که اگر بالاخره پیغمبر اکرم با همسرانشون بودن، این ارتباط به معنای این که ارتباط تنگاتنگ، یا مثلا پیغمبر همه عمرش رو مشغول زناش باشه، از این خونه به اون خونه مثلا بشینه گپ بزنه، مثلا این روایتی که کلمین یا همیرا مثلا با من حرف بزن، اینا خب من تو این فضا دارم معنا میکنم. یا اگر در واقع پیغمبر اکرم با همسرانشون نوبت داشتن هر کدوم بودن، ولی اینکه مثلا پیغمبر افراط بکنه، ولی خب در تاریخ اومده که اصلا پیغمبر با بعضی از اینا فقط اینا رو عقد کرد. به هر حال ما دونه دونه همسران پیغمبر اکرم رو از دیدگاه علامه مطرح کردیم، مطالب ایشون رو آوردیم که رسیدیم به ازدواجش با عایشه، که ایشون یه جمله‌ای داشت که فرمود، یه من از اینجا بعد یه ادعا میدم که تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عایشه دختر علیبکر بود. خب من بالا در واقع دونه دونه همسران رو از علامه خوندم جلسه گذشته و میتونید به متن المیزان مراجعه کنید. حالا ما یه نکته‌ای داریم اینجا داخل پرانتز که این ربطی به علامه نداره، که در دختر بودن عایشه تردید وجود داره و ایده قبول ندارن که دختر بوده و میگن قبلا ازدواج کرده. ضمن ازدواج با عایشه هم بازم تاکید می‌کنیم یک حرکت کاملا سیاسیه، چون پیغمبر بعد از درگذشت ابوطالب و خدیجه فشار فراوانی رو از ناحیه مشرکین خصوصا ابو جهل و ابو لهب متحمل میشه و به شدت اینجا به حمایت قبایل مختلف نیاز داره. یعنی من دارم همون مطلب قبلی خودم و مطلب علامه رو باز میکنم که در تاریخ هم آمده که ابوبکر هم نفوذ قبیله فراوانی داشته در قبیله بنی تیم و خودش از پیامبر تقاضای ازدواج با عایشه رو کرده. رد تقاضای ابوبکر به مصلحت نبوده، یعنی پیغمبر در این برهه نی، چون ببینید همسران پیامبر اکثرشون در دوران هجرتن، عایشه در دوران بعثت عقد شده، در دوران هجرت عروس شده، یعنی به خانه پیغمبر اکرم رفته. حالا دیگه واقعا ببینید این که مثلا حالا پیغمبر حالا مثلا چیزو دریافت کرده، مثلا حمایت قبیله رو دریافت کرده بعد طلاق بده، خب ممکنه این حمایت چیز بشه. پیغمبر جامعه رو اداره کرده واقعا این آدما رو، حالا اینکه چرا پیغمبر، چون بعضی از این همسران شما بگی پیغمبر شأنش نیست طلاق بده، خب برخی از همسرانش طلاق داده که من نمونای گفتم، طرف اومده مثلا اینا بهش یاد دادن اگه پیغمبر اومد بگو بس تو به خدا پناه میبرم، پیغمبر گفته برو مثلا این تو رو مثلا نمیخواد از من به خدا پناه ببری، برو مثلا سراغ اون قبیله خودت، ولی یا به مصلحت نبوده. و اینکه ببین بالاخره ابوبکر و عمر که من میگم سقیفه علامه عسکری میخونی در دوران پیامبر تحرکات دارن، همش در حال تحرکن، اینجوری نیست که مثلا یه سری مسلمونه آقای گل بعد اینا مثلا یهو بعد از پیغمبر یهو به ریاست در دلشون زنده میشه، اینو من نمیتونم قبول کنم، یعنی نمیتونم، یعنی علامه عسکری اینو تو جون ما انداخته. حالا به هر حال جانم اگر، چون ببینید خود علامه طباطبایی مطالبشون رو مطالبه فرمایید، ایشون میگه که خدیجه در مثلا 40 سالگی با پیامبر 25 ساله ازدواج کرد، ما اینو قبول نداریم. علامه هم مورخ نیست که داره مفسره، ما قبلا بحث کردیم که طبق تاریخ اولا خدیجه 15 سال با پیغمبر تفاوت سن نداشته، نهایتا هم سن یا 2 سال و عرض کردیم از منابع متعدد که و تزب وجبه ها و کانت اذرا، در حالی که باکره بود با پیغمبر. البته اینم به شما بگم در نهایت اینم ضربه نمیزنه که حالا خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده و عایشه باکره باشه. عملکرد عایشه معلومه، عملکرد خدیجه معلومه برای اسلام. این در نتیجه خیلی تفاوتی نمیکنه. ولی اینکه اصرار اهل سنت که آقا تنها دختری که پیغمبر انتخاب کرد، بقیه همه مثلا یه سری همسران مثلا پیر و سال خورده و از کار افتاده و شکسته و مثلا عایشه مثلا گل سرسبد، اینها که با اون تاکیداتی که خود عایشه رو در راجبه قیافش و راجبه زیباییش و جمالش بذارید کنارم، یه چیز بلن. بعد یه نکته هم در واقع اگر قبول کنیم که عایشه حالا یا گفتیم 6 سال 7 سال یا 13 سال یا 17 سال، اینم قابل قبوله. تفاوت سن بین زن و مردی که با هم ازدواج می‌کردن در بین قبایل عرب در واقع قابل قبول بوده و هیچ قباحت و زشتی نداشته و این عمل در اون جامعه و در اون فرهنگ اینو میتون باشه اصلا عمل غیر اخلاقی یا مثلا عمل شنیعی محسوب نمی‌شد. الان اینجوریه، یه پیرمرد 70 ساله یه زن 20 ساله مثلا بگیره همه مثلا، ولی اون موقع در فرهنگ عرب این کاملا یک مطلب طبیعی بوده. ضمن اینکه اینا رو بازم ببینید، بازم عرض میکنم، رسوم جاهلیت رو با قواعد دنیای مدرن و دنیای امروزی نباید مقایسه کرد. نظام قبیله یک نظام واقعا خاصیه. چی؟ بین عرب، خب بالاخره این کجا و آن کجا، یعنی بالاخره اون خیلی ها اینا شهری شدن، مدنی شدن، پیشرفته شدن و در با توجه به فرهنگ صدر اسلام حتی و در واقع فرهنگ شبه جزیره، برای احترام به یک شخصیت یا برای ابراز علاقه یک قبیله به قبیله دیگه هم ازدواج هایی صورت می گرفت که اگر طرف مقابل رد می کرد یا مثلا قبول نمی کرد، گاهی در حد مثلا اعلام انزجار و مثلا حتی مثلا اعلان جنگ بود. اینو دارم در این توضیح عرض می کنم که ابوبکر خودش پیشنهاد داده به پیغمبر اکرم طبق تاریخ و این تقاضا ردش به مصلحت نبوده برای حمایتی که پیغمبر نیاز داشته و این در واقع به معنای رد کردن یک نوع احترام محسوب میشده در اون فضای قبیله‌ای. حالا ما بعدا میرسیم به این که بالاخره عایشه شوهر داشته یا نداشته، مثلا سر گذشته عایشه چیه، باید بررسی بکنیم. من بازم تأکید میکنم عایشه ام المؤمنینه، مادر مؤمنین، قطعاً ما در این هیچ تردید نداریم و ام المؤمنین هم هست، نه چیز دیگه. یعنی من از بعضی هم بگن ام المؤمنینه، نه ام المؤمنینه. بعضی اینجا میگن عایشه ام المؤمنین نیست، ام المؤمنینه. این دیگه حرفای کوچه بازاره، عایشه ام المؤمنینه دیگه. قرآن میگه ازواجه و امهاتو، علامه عسکری میگه احادیث ام المؤمنین عایشه، اسم کتاب اینه. در ام المؤمنین بودنش ما تردید نداریم. این که حالا مادر خوبیه یا مادر بدیه فیه بحثون، و این بازم تأکید من اینه که عایشه ساحتش و در واقع از انحرافات پاکه، به معنایی که متوجه میشید، به معنای فحشا و اینها، این توهین به پیغمبر اکرمه. ولی از حسادت، از چه میدونم مخالفت با پیغمبر پره، خیلی هم پره. اونو بدتره، آخه یه عده میخوان اونو جا بندازن بر عایشه کذا لعنت. این چیزا چی؟ اگه این چیزا ثابت بشه پیغمبر توهین به پیغمبره، این در درجه اول توهین به پیغمبر محسوب میشه که پیغمبر نعوذ بالله در خانهش مثلا یک موجود کذا رو داره اداره میکنه و تکفل میکنه. به هر حال حالا ما بعدا دیگه به نقش عایشه خواهیم رسید با محوریت بحثای علامه عسکری، بحثای جدی راجع به عایشه خواهیم داشت. اگر کسی حال مطالعه آثار علامه عسکری هم نداشتید، اینو یادم افتاد، یه آقای اسم به نام آقای علی لباف منیر، ایشون اومده آثار علامه عسکری رو خلاصه کرده، در کتاب خونم هست. عنوان این کتاب ها یه عنوان خاصی داره، مجلداتش یادم نیست ولی تو کتاب خونه هست. من ادامه میدم جملات علامه رو. بنابراین اگر در این خصوصیات و در جهاتی که از سیره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و زینت داشت و حتی همسران خود را نیز به آن دعوت می‌کرد دقت شود، هیچ شکی باقی نمی‌ماند در این که ازدواج‌های رسول خدا نظیر ازدواج‌های مردم نبوده. به اضافه اینکه رفتار آن جناب با زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به باد رفتهشان و احیای شخصیت اجتماعیشان، ببینید چقدر قشنگ اینا رو چید کنارم، دلیل دیگری است بر این که آن جناب زن را تنها یک وسیله برای شهوترانی مردان نمی دانسته و تمام همش این بوده که زنان را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان است. حتی در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به مردان کرده. این که میگن اسلام به حقوق زنها بی توجه، این فمینیست هایی میبینید چقدر قشنگ داره تشریح میکنه. در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به مردان کرده و فرمود الصلاه الصلاه، نماز نماز، و ما ملکت ایمانکم لا تکلفوهم ما لا یطیقون. این چیزی که اون افرادی که در اختیار شما هستن، برده های شما، کنیز های شما، اینا رو به اون کاری که طاقتشو ندارن امر نکنید. الله الله فی النساء، خدا را خدا را در مورد زنها در نظر داشته باشید. فانه نعوان فی ایدیکم، که اونها زیر دست شما، اونها تحت تکفل شما. سیره حلبی جلد 3 صفحه 473 که خود علامه بس. و سیره ای که آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود، که انشاءالله در مباحث آینده که درباره سیره آن جناب بحث خواهیم کرد روایاتی و اشاره‌ای به این جهت نیز می‌آوریم. و اما اینکه چرا برای آن جناب بیش از 4 زن جایز بوده، پاسخش این است که این حکم از مختصات آن جناب است و برای احدی از امت جایز نیست، و این مسئله برای همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خورده بگیرند، با اینکه همواره منتظر بودند از او عملی برخلاف انتظار ببینند و آن را جار بزنند. میگه مطلب برای مردم زمان پیغمبر واضح بوده. شما هیچ در هیچ جایی نببینید در زمان حیات پیغمبر این شبهه مطرح. این شبهه ریشش کلیساست، نه صدر اسلام که پیغمبر شما شهوترانه، پیغمبر شما 9 تا زن داره، اسلام مثلا دین مثلا شهوترانه. این شبهه مال زمان پیغمبر نیست، چون اگر بود این مطلب رو منافقین و مشرکین جار می‌زدن و در تاریخ هم حتما رگه‌هایش به ما می‌رسید. حالا این بحث علامه بود. به طور کلی چند تا منبع هم در واقع آماده کردم، اگر می‌خواید درباره این موضوعات اطلاعات بیشتری به دست بیارید می‌تونید به این کتاب‌ها مراجعه بکنید. کتاب ازواج النبی دکتر موسی شاهین، حتی ایشون دکتر موسی شاهین لاشین عنوان اسم ایشون اینه، دکتر موسی شاهین، ازواج النبی و اولاده، ابو عبیده معمر ابن مسنا، معمر هم البته ایشون میگن فکر کنم، همسران رسول خدا، فارسی که تو از آقای عقیقی بخشایشی، ایشون محقق در تاریخ، تعدد نساء الانبیاء احمد عبدالوهاب، نساء النبی و اولاده محمد جواد سعیدی، المیزان جلد 4 که معرفی کردم، همین مطلبی که خوندم، تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 381، از صحیح من سیرت النبی الاعظم علامه سید جعفر مرتضی. در از صحیح من سیرت النبی الاعظم مطلب پراکنده است در خلال بحث‌های تاریخی، بیشون مثلا به جنگ بدر میرسه، ازدواج با یکی از همسران، به بند المستلق میرسه، مثلا جریان مثلا یکی از همسران پیغمبر رو مطرح، و این کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام که من این کتاب رو میخوام امروز بحث بکنیم راجع به بحث‌های علامه عسکری. یه بحثی راجع به آیات هست که آیات سوره احزاب، که ما این آیات رو هم باید بررسی بکنیم. من فعلا چون بحثمون اینجا داغه بحث علامه عسکری ادامه میدم، بعدش انشالله به آیات میرسیم. علامه عسکری در این کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام که عرض کردم، این کتاب در واقع 3 جلد فارسیش نقش عایشه در تاریخ اسلامه، 1 جلدش نقش عایشه در احادیث اسلامه. این کتاب علامه سید مرتضی عسکریه، ایشون هم عسگری نیست، عسکریه با کاف. نقش عایشه در تاریخ اسلام. حالا ایشون یه بحثای مفصلی داره تو اون ابتدای کتاب راجع به خود همین کتاب و راجع به مثلا مکاتباتی که با علمای اهل سنت داره و اونا رو آورده. بعد میرسه به بحث راز تعدد همسران رسول خدا که بحث مختصره ولی بحث در واقع محکم. یه بحثی ایشون کرده در سنن و آداب ملل که هر ملتی ویژگی‌های جغرافیایی، ویژگی‌های اقتصادی، ویژگی‌های تربیتی و عقایدی داره. و حالا من از بحث‌های مقدماتی عبور می‌کنم. ببینید خلاصه بحث اینه که تفاوت زندگی ما، من دیگه اینو مفصل نمیخوام بگم چون طولانی میشه، تفاوت زندگی ما با نظام قبیله‌ای، عرض کنم خدمت شما که نبودن تمدن در شبه جزیره، فاصله طبقاتی، قتل و خونریزی و غارت برای سیر کردن شکم به دلیل همون فقر، و در واقع ایشون میرسه به بحث زنده به گور کردن دختران و نقش زن و ارزش زن در جامعه جاهلی، که مثلا آقا در جنگ و گریزها و قتلها دخترها دست و پاگیرن، بهره وری اقتصادی ندارن، مصرف کنندن. یعنی میخواد بگه چرا عرب جاهلی این نگاه رو به زن داشته؟ خصوصیات جسمانیشون جوریه که زود شکست میخورن، زود عقب نشینی میکنن، یا مثلا به اسیری و بردهی گرفته میشه. بعد آیاتی رو بررسی کرده که اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کریم. حالا ایشون آخرش اینو میگه، اکنون با توجه به وضع رقتبار زندگی اعراب اون روز، حالا من دیگه خلاصه میکنم، و با دردسرهایی که در واقع برای خودش داشت، نظر اسلام رو درباره زن و در خلال رفتار حکیمانه رسول خدا مثلا به مطالعه میشینه. ایشون در واقع یه بحثی راجع به دختران پیغمبر مطرح کرده، من کاری ندارم. ببینید راجع به همسران شوهر مرده و مثلا فقیر و اینا، از طرفی در آن زمان که کار دشمنی قریش با رسول خدا و یاران او به اوج شدت خود رسید، جمعی از یاران اون حضرت از زن و مرد بنا به اشاره رسول خدا به حبشه و بعد از آن به مدینه مهاجرت کردند. در این راه دست از مال و دارایی خود شستند، از اون چه داشتن در راه رضای خدا چشم پوشیدند، فقط جان سالم از دست کفار قریش به در بردند، رفتن حبشه هجرت کردند. سرانجام رسول خدا به جمع اونها پیوست و مدینه رو مرکز فعالیت خودش قرار داد. فقر و تنگدستی برخی از این آوارگان به حدی بود که حتی جامه به تن نداشتند. رسول پاک چه نتیجه‌ای در از میگیره، چقدر جالبه که آقا این چه ربطی به اصحاب صفه داره میفرمایند. رسول خدا اینها رو در نزدیکی مسجد مدینه بر روی صفه و سکو در واقع جای داد، تا اینکه به اصحاب صفه مجبور شدن در بین این آواره هایی که از من گفتم حبشش رو گفتم آواره هایی که از مکه هجرت کردن به سمت مدینه، زن های بی سرپرست و شوهر مرده و دختران بی کس و کار وجود داشت که غیرت اسلام مانع از آن بود که اونها هم در جمع مردان در صفه بنشینند، یا این زن ها و دوشیزگان بدون مجوز شرعی قدم به خانه انصار بگذارند. از طرفی با پیش آمدن غزوات، کشته شدن بسیاری از مردان و رزماوران مسلمان در پهنه نبرد، تعداد دوشیزگان بی سرپرست و ناناور رو به فزونی می گذاشت. اما با اشاره رسول خدا در واقع دوشیزگان و زنان بی سرپرست نماندند، بلکه به عنوان همسران قانونی شریک زندگانی دیگر یاران پیامبر می شدند، کاری که امام کرد اوائل چیز. این دقیقا منبعث سیره پیامبر اکرمه، اینکه فرمود که همسران شهدا ازدواج کنن و نیستن. خب یه قبحی داشتی در جامعه ایران، مثلا آقا همسر شهید شده مثلا میره شوهر میکنه، امام فرمود اینا برن مثلا ازدواج کنن. یعنی اش پیغمبر اکرم اشاره کرد به دلیل اینکه یه عده از این از مدینه اومدن، از مکه اومدن، بی کس و کارن، سلام خوش میکنم، بی کس و کارن، فقیرن، دارا نیستن، از اون طرف هم همسران اینها برخشون کشته شدن، یا مثلا پدران اینها در جنگ ها شهید شدن، پیغمبر اشاره کردن. بعد این نکته میاد راجع به ازدواج وسیله برای جلوگیری از جنگ و خونریزی، همون بحث جلسه قبل دارم باز میکنم از دیدگاه علامه. بعد ایشون دیگه بعد از این پاراگراف دیگه دونه دونه همسران رو معرفی میکنه که این برای شما مطالب جدید بسیار زیادی از اون مطالبی که من از علامه گفتم داره. از دیرباز قبایل مختلف عرب را عادات و رسومی بوده است
که پاره ای از آنها تا به امروز نیز متداول و مرسوم می باشد. از جمله این که اگر در میان دو قبیله جنگی صورت می گرفت یا خونی ریخته می شد، برای جلوگیری از اتلاف نفوس و خونریزی بیشتر و غارت و چپاول، بهترین راه چاره پیوند زناشویی در میان دو قبیله متخاصم بود. یعنی دو قبیله که با هم جنگ دارن ازدواج بینشون صورت بگیره که با هم فامیل بشن، تا با ایجاد خیشی و وابستگی از طرفی کشتار و چپاول بین دو طرف متوقف گردد و از سوی دیگر در برابر دشمن یارانی یک دل و همپیمانانی ثابت قدم برای خود دست و پا کرده باشند. حالا ایشون میگه اکنون با توجه به این مقدمات بر سر مطلب باز میگردیم و راز تعدد همسران رسول خدا را پی میگیریم. چجوری راز تعدد همسران پیغمبر رو مطرح کرده؟ با بررسی علت ازدواج با هر کدوم از اینا. مطلب واضح شد؟ یعنی به جایی که مثل علامه بگه الف ب جیم دال علت تعدد زوجات پیغمبر اکرم ایناست، بعدش علامه گفت برای همین بود که با اینا با اینا با اینا ازدواج کرد، ایشون دونه دونه بررسی میکنه به علت اشاره میکنه. خدیجه دختر خویلد نخستین بانویی بود که به همسری رسول خدا در آمد و هم نخستین بانویی بود که به رسالت حضرتش ایمان آورد. خدیجه پیش از رسول خدا دو شوهر کرده بود. اینم نظر علامه عسکری ها، علامه سید جعفر مرتضی قبول نداره. و از اونها فرزندانی داشت. ازدواج او با رسول خدا 15 سال پیش از بعثت صورت گرفت، یعنی زمانی که پیغمبر 25 ساله بودن، و در آن هنگام خدیجه 40 ساله بود و از سن حضرت رسول خدا 25 سال می گذشت. خدیجه در سال دهم از بعثت، در حالی که پای به 65 مین سال از حیات خود گذاشته بود، دیده از جهان فرو بست. او مدت 25 سال تنها بانوی رسول خدا بود و در این مدت از بزلجان مال بی حساب خود در راه پیشرفت رسالت شوهرش رسول خدا آنی فروگذار نکرد. عموم فرزندان رسول خدا به جز ابراهیم از خدیجه به دنیا آمدند و تا او حیات داشت پیغمبر همسر دیگری اختیار نکرد و تا پایان عمر نیز از خدیجه یاد میکرد، برای او صدقه میداد. دیگه من خلاصه میکنم. این راجبه خدیجه که خب همسر اول بوده، علتی نمیخواد، همسر اول پیغمبر بوده، شرافتش، نجابتش، و قبلا هم بحث کردیم که حالا خودش رفت خواستگاری یا پیغمبر پیشنهاد داد کذا. سالی که خدیجه وفات یافت، پیامبر اسلام 50مین سال از زندگی پرمشغله خودش رو پشت سر می‌گذاشت. پیغمبر 50 سالشه. حالا شما بگو خدیجه 65 سالشه یا بگو 52 سالشه. ما راجع به این قبلا بحث کردیم. دو سوده بنت زمعه. سوده در ابتدا با سکران پسر عموی خودش ازدواج کرد. همسر پیغمبر دیگه، اول شوهر داشت. با همراهی دیگر مسلمانانی که برای بار دوم به حبشه مهاجرت کردند، به حبشه مهاجرت کرد. سکران بعد از مراجعت از حبشه در مکه درگذشت. شوهرش مرد. سوده رو بی پناه و بی سرپرست گذاشت، یعنی به جا گذاشت. رسول خدا نیز پس از وفات خدیجه سوده رو که زنی سالمند و بی پناه بود به عقد خودش درآورد. یعنی همون نکته‌ای که عرض کردم برای تأمین هزینه زندگی برخی از اینها و بی پناه بودن و بی سرپرست بودن اینها، پیغمبر برخی رو اشاره کرد به انصار، برخی رو خودش به تدریج خودش درآورد. او در زمان خلافت معاویه به سال 54 از هجرت در مدینه درگذشت. عایشه رو دو خط ایشون علامه عسکری توضیح داده، چون کل کتاب راجع به عایشه است. پیامبر اسلام عایشه دختر ابوبکر را با سوده در یک زمان خواستگاری کرد، آنگاه عایشه را در مدینه و بعد از جنگ بدر بنا به اصرار و پافشاری پدر، یعنی ابوبکر، به خانه خود برد. اینو بعداً بحث می‌کنیم که چه جوری ابوبکر فشار آورد به پیغمبر اکرم، جو رو انداخت که پیغمبر عایشه رو ببره خونش. حفصه دختر عمر، حفصه دختر خلیفه دوم عمر ابن خطاب، در سال پنجم پیش از بعثت متولد شده، یعنی 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، از عایشه بس سنش بیشتره طبق نظر اهل سنت. حفصه در ابتدا به عقد خنیس فرزند حذافه در آمد و با او به مدینه هجرت کرد، ازدواج کرد، اومد مدینه. خنیس در جنگ بدر بر اثر زخمی که برداشت درگذشت و حفصه بیوه ماند. پدرش عمر در صدد یافتن همسری تازه برای دخترش برآمد و به دنبال این فکر نخست یاران رسول خدا را در نظر گرفت و ابتدا پیشنهاد خود را با عثمان که از بنی امیه و مردی ثروتمند بود در میان نهاد. با وجودی که رقیه دختر رسول خدا که همسر عثمان بود درگذشته بود، ولی عثمان پیشنهاد عمر را نپذیرفت و به او جواب منفی گفت اون دختر شما رو نمیخواید. عمر از ابوبکر خواست با حفصه ازدواج کند، لکن ابوبکر هم زیر بار نرفت. عمر که از جواب رد این دو تن مرد سرشناس از یاران پیغمبر آزرده خاطر شده بود، شکایت اون دو رو به همسر به رسول خدا برد. پیغمبر باب این گله و شکایت رو بست، حفصه رو به همسری خودش درآورد. حفصه در ماه شعبان سال 45 یعنی بعد از شهادت امیرالمؤمنین از هجرت و در زمان خلافت معاویه چشم از جهان فرو بست و مروان فرماندار مدینه جنازه‌اش رو در واقع نماز خوند، در جنازه‌اش رو در بقیع به خاک سپرده شد. حالا از دیگه چون وقت کلاس تمومه، زینب بنت خزیمه ام سلمه که راجع به ام سلمه خیلی بحثای خوبی داره ایشون، یه صفحه مطلب داره ولی خوب ام سلمه رو معرفی کرده. جبیریه، صفیه، میمونه، زینب بنت جحش که دونه دونه رو ایشون معرفی کرده و بانوانی که بیمهر خودشون به رسول خدا بخشیدن مثل خوله و ایشون دیگه نهایتا نتیجه گرفته و این مطلب تموم میشه. من اصرار دارم که این مطلب رو از علامه عسکری بخونم برای اینکه شما با این همسران آشنا بشید که آقا میمونه کیه، جبیریه کیه، زینب بنت جحش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.